اسرائیلی های قاسم رو به خودشون برگردان. خدایا این جنگ و درگیری و میان خودشون قرار بده. خدایا خودشون و این ظالمین رو به هم مشغول بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، دبیر شورای عالی امنیت، همراهانشون، خدایا همشون رو سر سفره امیرالمومنین میهمان بگردان. خدایا روح بلند رهبر شهیدمون رو از این جلسه بهره مند بگردان. روح بلند امام رو از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا به خانواده های این شهدا صبر بده. خدایا مجروحانشون رو لباس عافیت بپوشان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. دشمنان ما رو خار و ذلیل بفرما. به نبی و آله صلوات عنایت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع شناخت تروریستی که در مقابل ایران مشغول جرم و جنایت هست. درود بر شما ملت شریف ایران، درود بر شما ملتی که در همه صحنه ها پای کار بودید و این افتخاری است برای هر ایرانی که میخواد بگه من ایرانیم، میخواد بگه من هموطن کسانی هستم که در کوی و برزن و میدان آمدن تا پای کار باشن، آمدن تا بگن ما در کنار رهبری هستیم، ما در کنار فرزندان این ملت هستیم که در جاهای مختلف از این مرز و بوم دفاع میکنن، از اسلام دفاع میکنن، چه اونایی که پای لانچرها هستن و از جان خودشون در واقع میگذرن تا پدافندی داشته باشند، تا از آسمان این مرز و بوم حفظ و حراست کنن. همکاران خودمون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در جاهای مختلف از این سنگر هم حفظ و حراست میکنن. اگر بخوایم بگیم بایستی که تک تک هموطنان عزیزمون رو در جاهای مختلف صدا بزنیم، نام ببریم، و این یعنی یک ایران در مقابل دشمنی زبون.
وطنم این شکوه بیداری، وطنم ای طلوع روشنش، وطنم تا همیشه جاویدان پاینده باشی ای میهن عشق. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی. ای سر بلند فتنه دوران ها، مژده بهار زمستان ها، ای پای تخت عشق و آزادی، مهد کاوه و رستم دستان ها. روبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی. رحماء بینهم به دنیا، ما اشد آول کفاریم، بود ایران ما همیشه حرم، از حرم دست بر نمی داریم. اتحاد مقدس مردم، رمز فیروزی سپاه علی، تا ابد پرچم سرنگ وطن، اوج هر قله در پناه علی. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدرانه به اذن الله فاتح عرصه میدانی. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدرانه به اذن الله فاتح عرصه میدانی. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
فرمود آن رهبر مظلوم و شهید مثلی لا یبایع و مثل یزید. فرمود آن رهبر مظلوم و شهید مثلی لا یبایع و مثل یزید. تشنه اگر بمیرم مرگ نمیپذیرم، شهادت آری حقارت هرگز، شهادت آری حقارت هرگز. حیات من مزلا، حیات من مزلا، حیات من مزلا، حیات من مزلا، حسن ختامش همه را داد نوید. مثلی لا یبایع و مثل یزید، گفت به آن دشمن ملعون و پلید. تزامیست ز مرک فراری،
شیعه مرتزامیست ز مرک فراری.
لحظه آخرش شد لحظه رستگاری، شهادت آری حقارت هرگز، شهادت آری حقارت هرگز. حیات من مزلا،
حیات من مزلا،
حیات من مزلا،
حیات من مزلا.
جان دوباره بخشید به مکتب خمینی، شهادتت مبارک ای رهبر حسینی. حیات من نزلا،
روایت است که وقتی شهید در میدان جنگ از مرکب به زیر می افتد، هنوز بدن او به زمین نرسیده، ملائکه الهی آغوش باز می کنند و او را در آغوش می گیرند و او را در آغوش می گیرند. چه نعمتی از این بالاتر؟ خوش به حال اونهایی که با این کیفیت می میرند. مگر نباید مرد؟ مگر نباید رفت؟ اگر مرگ حتمی است، پس چه بهتر که این حادثه حتمی به شکلی واقع بشود
که خدا را هم از انسان راضی کند، بهشت را هم متعلق به انسان کند.
هر وقت من به فکرم میفته که ممکنه بعد از این همه ادعا، بعد از این همه توقع، با مرگ غیر شهادت از دنیا بریم، خدا میدونه دلم میلرزه. وای بر ما اگر بدون شهادت از دنیا بریم.
حیدر اتحاد 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 مردم و کشور. پای این پرچم ماندم محکم تا دمی که جان دارم، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران دارم. به سپاه حق می شوم ملحق با شعار هیهاتم، تا ابد رنگ کربلا دارد ذکر یال ساراتم. شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت، حمایت 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 از ولایت ولایت ولایت. شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت، حمایت 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 از ولایت ولایت ولایت. ذوالفقار حضرت حیدر، اتحاد 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 مردم و کشور. ایران ایران ذوالفقار حضرت حیدر، اتحاد 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 مردم و کشور. همت خود را میگذارم با لشکر 90 میلیون در ره آبادی ایران و نابودی صهیون. یا حسین گویان میروم میدان با امام عاشورا، تا ابد بیعت با یزیدی نیست در مرام عاشورا. حسین چراغ هدایت، مرا میبری تا ولایت. شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت. ایران ایران، دشمنان پرچمت ویران، اتحاد اتحاد خار چشم دشمن ایران. ایران ایران، ذوالفقار حضرت حیدر، حسین یاران میدهد خسران هر که میکند دل دل. راهی راه حق شوید زیر بیرق ابو فاضل. لشکر ایمان عاقبت ایران میبرد در این پیکار. بشنت باز هم درب خیبر را دست حیدر کرار. حسین سرود شجاعت، یزیدی ندارد شهامت، شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت، کربلا کربلا، پایگاه سرخ حق فان، ایران ایران، کربلای دیگر دوران،
اگر حضرت فرمود سیره من سیره پدر من است و سیره پدر او همون سیره جد اوست و سیره جد او همون قرآن کریم است و قرآن کریم در دو بخش آیات سوره توبه و سوره مجادله شرایط جنگ را مشخص کرد، سالار شهیدان الگوی ممثل اون شرایط بود، یعنی فرمود خذوا عنی جهادکم و دفاعکم، آیین جنگ را از من بگیرید که به شهادت دل ببندید و از زندگی زیر نظام ستم احساس خستگی کنید. و گاهی هم البته عشق میریخت، اما این عشقها نظیر همون عشقهای امیرالمؤمنین بود، به حال دین بود. وقتی که ببیند دین چه عزیز اوست در حال احتضار است، انسان برای بیماری عزیزش و برای مرگ عزیزش، برای احتضار عزیزش که در شرف مرگ است می نالد. وگرنه بپذیریم که حضرت برای این گونه از مسائلی که احیانا در حد عاطفی و احساس قربت و احساس مظلومیت و احساس تنگی و احساس خستگی هرگز نمی نالد و نمی نالید. نشانش اون بود که هرچه به شهادت نزدیکتر می شد رخسار حضرت شکفته تر می شد. این نشون می دهد که هرگز حضرت برای جریان دنیا عشق نمی ریخت. اون چون به مقصود نزدیکتر می شد خوشحال تر بود. یه همچه انسانی معقول نیست که برای خود بنالد. از این به بعد را که همه نقل کردن که هرچه حضرت بیشتر شمشیر می خود بیشتر تیر میخورد، چهرش بشاشتر و روشنتر بود.
با عشقین قصه شروع میشه، اونجا کتر یاس میپیشه، من مردمی رو میشناسم که دنیا کناره عشقشون هیچه، مشق شهادت میکنن مردای این خاک، از روی دست و بازوی سقای بیدست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جای خونه چراغ روشنی هم، کل عشیره باز پا میشن وقتی که جنگ و خون به پا میشه، کل قبیله کوه میپوشن، هر مرد هم سنگ دنا وقتی برای عشق می جنگن، رنگ سفر می گیر دنیاشون، با موج و طوفان هم قسم می شن، پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگاشون، هر جای کی عاشق بشه اونجا با بازار جنگ و عشق و خونیشه، عطر گلای یاس میپیچه، اونجا کلاله واژگون میشه، اونجا کلاله واژگون میشه.
توی روستایی که نگاه میکنیم دوستان شنونده، چقدر زیبا اتحاد و ایران در کنار همدیگه دیده میشه. ایرانی همیشه در همه جا بوده، اتحاد خودش رو داشته و این اتحاد یعنی من ایرانیم و یک وجب از خاکم رو به هیچ بیگانه ای نخواهم داد و پای کار هستم، ولایی هستم، در کنار رهبر هستم و خلاصه دعا میکنم، در پشت رزمندگان هستم و برای پیروزیشون دعا میکنم که انشالله همیشه با دستی پر بیان و افتخار هستن برای همه ما رزمندگان پرتوان اسلام. اینجا رادیو معارف هست، از شما علاقمندان به رواق معرفت دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید که دوست عزیزم جناب دکتر رجبی گفتگویی دارن با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین شاکرین در مورد الحاد علمی.
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف عرض سلام دارم. مجموعه رواق معرفت رو تقدیم شما میکنیم، برنامه‌ای که در حوزه مباحث الهیات جدید، کلام جدید، فلسفه دین از دهه دوم هم داریم عبور میکنیم که این بحث رو تقدیم شما و برنامه رو تقدیم شما میکنیم و با کارشناسی کارشناسان متعدد حوزه‌های مختلف مباحث دینپژوهی رو دنبال کردیم. طی چند برنامه اخیر در این مجموعه رواق معرفت با بحث نقد و بررسی الحاد در خدمت شما هستیم. کارشناسی مباحث ما رو در این مجموعه استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین از اساتید حوزه علمی قم و دانشگاه ها به عهده دارن و تا کنون توانستیم مباحث خوبی رو با کارشناسی جناب استاد تقدیم شما کنیم. در مجال امروز هم جناب استاد شاکرین قبول زحمت کردن در استودیو حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان محترم و تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
ما طی برنامه اخیر که بحث‌های الحاد جدید و الحاد علمی رو دنبال می‌کردیم، از حوزه بحث‌های فیزیک کوانتوم و کیهان‌شناسی عبور کردیم و از مجال گذشته وارد شدیم به بحث زیست‌شناسی و محور بحثمون ناظر به زیست‌شناسی فرگشتیه که در برنامه گذشته اولین برنامه‌ای بود که ورود به این بحث پیدا کردیم. توضیحات خوبی رو در حوزه دانش زیست‌شناسی دادید. در دوره جدید خب بحثی رو تحت عنوان نظریه تکامل داروینی ما باش روبرو هستیم که به شکل جدی در عرصه هم بحث‌های زیست‌شناسی یا به تبع اون دیگه شاخ و برگایی که پیدا کرد در عرصه‌های مختلف به خصوص در فضای بحث‌های الهیاتی چالش‌هایی درست کردن و بحث الحاد هم از این منظر استفاده‌هایی می‌بره و مباحثی رو مطرح می‌کنه که جهت ورود ما به این بحث هم از همین سو و جهت بوده که می‌خوام ببینیم چه استفاده‌ای رو شاخه‌های الحادی از این بحث می‌برن و پاسخ‌هایی که در این حوزه داده میشه. قرار شد نظریه داروین رو ما توضیح بدیم که اصلش چیه. در انتهای برنامه گذشته از ایتالیا اشاره کردی که برای طرح بحث نظریه داروین نیازه که ببینیم از چه مباحثی استفاده میکنه، که اشاره داشتید که از هم نظریه رایج در زمان خودش در حوزه زمینشناسی و هم بحثی در حوزه انسانشناسی و جمعیتشناسی ایشون استفاده کرده تا بتونه بحث خودش رو در حوزه زیستشناسی تحت نظریه تکامل مطرح کنه. اما با توجه اینکه فرصت برنامه خیلی محدود بود، به سرعت این بحث سابقه و دیرینه این بحث که چگونه از این دو امر استفاده میکنه، اگر صلاح میدونید اول اون رو توضیح بدیم، بعد بریم بحث های بعدی رو در حوزه نظریه تکامل داروین ببینیم چی هست که بشنویم.
بله، همینطور که عرض کردم آقای داروین هم کتاب اصول زمینشناسی چارلز لایل رو بررسی کرده بود. از طریق این اثر ایشون با نظریات کسانی مانند ارزم بزرگ شما بپتیست و لامارک که اونها هم خب نظری تکامل رو مطرح کرده بودن، البته مدل خاصی با تفاوت‌هایی در واقع، خب از طریق اینها با اصل نظریه تکامل و مدل‌هایی از اون آشنا شده بود و در ساختاردهی به ذهن داروین تا حدی مؤثر بود و یکی هم جمعیت شناسی مالتوس بود. این جمعیت شناسی مالتوس هم باز خیلی مهم بود و تونست یک مفهومی رو در ذهن داروین در واقع حک بکنه و اثرگذاری کنه که بر اساس اون اومد داروین یک اصلی رو توی نظریه خودش پایه‌گذاری کرد. و اون چی بود؟ مالتوس در نظریه جمعیتی خودش این مسئله رو مطرح کرد که رشد جمعیت یعنی تکثیر نسل و زاد و ولد در جمعیت‌های انسانی در واقع به صورت نماییه، به عبارت دیگر تصاعد هندسی داره. اما خب این انسان‌ها طبیعتاً نیازهایی دارن دیگه، موجود زنده یکی از ویژگی‌هاش اینه که تغذیه کننده است و موادی روی زمین وجود داره که او ازش تغذیه میکنه. خب یه سری چیزهایی هست که به طور طبیعی جهان طبیعت در اختیار ما میگذاره، طبیعتاً برای زندگی انسان اینا کافی نیست و باید انسان خودش وارد تولید بشه و مواد غذایی تولید کنه یا منابع دیگری که به گونه‌ای برای حیات او به نحوی از آنها مفید هستند، چیزی که در منابع طبیعی وجود داره و انسان ها رو فراوری میکنه. خب ببینید، شما طبیعتا میگید وقتی جمعیت بیشتر میشه تولید مثل هم
بیشتر میشه.
بیشتر میشه یعنی تولید مثل که همون جمعیت تولید مواد غذایی و نیازهایی که
تغذیهش میشه،
بله، انسان ازش تغذیه کنه یا استفاده کنه، نیازهای دیگرش رو تامین کنه، خب طبیعتا اونها هم میره بالاتر. منتها ادعای مالتوس این بود که رشد اینها، رشد این تولیدات، چیزایی که میتونه نیازهای انسان رو برآورده بکنه، اینا رشدش رشد خطیه، به عبارتی تصاعدش تصاعد حسابیه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که روز به روز جمعیت داره میره بالا، اما رشد فزاینده و شتاب افزایش جمعیت بالاتر است از میزان یا شتاب افزایش در واقع تولید در اموری که بتونه نیازهای انسان رو تأمین بکنه، مواد غذایی و امثال ذلک. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که هرچی شما پیش میرید باعث میشه که یک سری نیازها بدون پاسخ بمونه. یعنی شما فرض کنید که مثلا نفتی دارید یا زمینهای کشاورزی دارید که تولیداتی میکنن، اینها میتونند نیازهای 1 میلیارد انسان رو به خوبی برآورده کنن، اما وقتی جمعیت شد 2 میلیارد
نمیتونه تامین بشه.
اینها خب این جمعیت 2 میلیاردی رو نمیتونن تامین بکنن. حالا یه مقدار تولید بالاتر میره، اما هرچی هم بالاتر بره اون رشد جمعیت از اون داره با سرعت بیشتری فزونی پیدا میکنه و این نمیتونه. در نتیجه ما صد